ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این چهارشنبه 8 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال 2021 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله به حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. اجازه بدید در صفحه نخست به رضا جمالی بپیوندیم که با دستی پر از خبر اینجاست.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید تهران با ترغیب روسیه و چین از خواسته های حداکثری خود عقب نشینی کرده است. آقای اولیانوف این اظهارات را در گفتگو با نشریه فارن پالیسی مطرح کرده و افزوده که یکی از این خواسته های حداکثری این بوده که ایران میخواسته تمرکز مذاکرات بر تحریم ها باشد و شامل مسئله هسته‌ای نشود. این دیپلمات روس گفته است که پس از این تغییر روی کرد، طرف ایرانی قبول کرده تا مذاکرات بر مبنای پیشنویسی که دولت پیشین ایران در مذاکرات به دست آورده، کار مذاکرات برای احیای برجام آغاز شود. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکره کننده تازه جمهوری اسلامی از جمله علی باقری کنی مدعی شده که پیشنویس مورد توافق در بهار گذشته کنار گذاشته شده و متنی تازه با افزوده شدن خواسته های دولت جدید مبنای مذاکرات وین است. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش در جریان است. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، ارتش این کشور چندین سناریوی احتمالی حمله به اهدافی در ایران را به رهبری سیاسی این کشور ارائه داده است. ارتش اسرائیل در این حال تأکید کرده که ارزیابی تأثیر این حملات بر برنامه هسته‌ای ایران دشوار است. به نوشته این گزارش، ارتش اسرائیل میگوید در ماه‌های گذشته در جهت آمادگی خود برای حمله احتمالی به ایران، سلاح‌های پیشرفته‌تری به دست آورده و نیروی هوایی این کشور تمرینات آموزشی انجام داده و به داده‌های نظامی خود افزوده است. به نوشته هارتس، برای این منظور حدود 2.9 میلیارد دلار بودجه اضافی به ارتش اسرائیل پرداخت شده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه هفته جاری گفته بود که ارتش این کشور در سال جاری میلادی در جبهه‌های گوناگون با تهدیدهای مختلفی روبرو است. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از محکومیت عباس واحدیان شاهرودی فعال سیاسی به 11 سال حبس خبر داد. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شده است. عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضا کنندگان نامه 14 تن است و فعالان مدنی و سیاسی در زمینه استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. او در سال 99 و در پی انتشار این نامه بازداشت شد و سپس در پی انجام مراحل بازجویی آزاد شد. آقای شاهرودی دو ماه پیش در ارتباط با آن پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این فعال سیاسی بار دیگر در شهریور 1400 بازداشت و همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در سلول انفدرادی نگهداری می شود. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد که هیچ کس ممنوع الورود نیست و همه ایرانیان می توانند به کشور رفت و آمد کنند. ابراهیم رئیسی تدوین قانون جامع برای ایرانیان خارج از کشور را ضروری خواند و خواستار تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شد. این در حالی است که در مرداد امسال مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند خبر داد که در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی مقیم خارج از کشور را که قتل یا روبودن آنها به جمهوری اسلامی منسوب است شناسایی کرده است. و خبر آخر این که چند روز پس از حمله برخی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی به مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران به دلیل حضور در مراسم جام عرب، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه ضمن دفاع از مهدوی کیا گفت که رفتار او مورد تایید نهادهای نظارتی است. حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران مهدوی کیا را یکی از مفاخر فوتبال ایران خواند و گفت که مستندات اقدامات مهدوی کیا مورد تایید نهادهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است. جنجال در مورد حضور مهدی مهدوی کیا در جام عرب پس از آن شکل گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بازی دوستانه تیم منتخب جهان را بازی همسو با اسرائیل و هدف عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل توصیف کرد و خواستار برخورد فدراسیون فوتبال با این سرمربی و عذرخواهی از مردم شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به حمله رسانه‌های سپاه به مهدی مهدوی‌کیا در مقام حمایت از او برآمد.
میدونیم خبرگزاری فاس همیشه از فدراسیون فوتبال ایران سهم خواسته، کمیته ها رو خواسته، قدرت خواسته و حالا که به دستش نرسیده سعی میکنه چهره های شاخص فدراسیون و فوتبال ایران رو با پرونده سازی های امنیتی وارد مخاطره بکنه.
انهدام تسلیحات ارسالی ایران در دومین حمله هوایی اسرائیل به بندر لازقیه در سوریه. کمبود و گرانی دارو در ایران در هفته های اخیر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، همان گونه که در خبرها شنیدید، از مهدی مهدوی‌کیا در مقابل رسانه‌های سپاه دفاع کرد. جنجال بر سر حضور مهدی مهدوی‌کیا در جام عرب پس از آن شکل گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بازی دوستانه تیم منتخب جهان را بازی همسو با رژیم اشغالگر و با هدف عادی سازی روابط با این رژیم توصیف کرد و خواستار برخورد فدراسیون فوتبال ایران با این سرمربی و عذرخواهی مهدی مهدوی‌کیا از مردم شد. در این رابطه با پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش گفتگو کرده ایم. او در آغاز گفتگو با رادیو فردا از یک بام و دو هوا و دوگانگی در رفتار خبرگزاری فارس میگوید.
من میخوام برای شما یک مثال خیلی ساده بزنم. خبرگزاری فارس در تاریخ 21 مهر ساعت 14:12 خبری رو مخابره میکنه که تیترش اینه: برگزاری ششمین نشست وزرای خارجه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا. عکسی منتشر شده که اون پشت هم پرچم اسرائیل هست و هم پرچم جمهوری اسلامی ایران در فاصله 6 پرچم از هم دیگه. نماینده دولت آقای ابراهیم رئیسی و نماینده کشور اسرائیل در فاصله 3 نفر از هم توی اون عکس حضور دارن، توی اون نشست کنار هم بودن. اما در اینجا خبرگزاری فاس خبر رو پوشش میده و از اینکه نماینده دولت آقای ابراهیم رئیسی کنار نماینده اسرائیل ایستاده، نه تنها واکنشی نداره که به حال حتی میتونه بدون اشاره به اسرائیل ازش تقدیر هم بکنه. پای منافع سیاسی و پای منافع اصولی این خبرگزاری زمانی وسط میاد که میدونیم خبرگزاری فاس همیشه از فدراسیون فوتبال ایران سهم خواسته، کمیته ها رو خواسته، قدرت خواسته و حالا که به دستش نرسیده سعی میکنه چهره های شاخص فدراسیون و فوتبال ایران رو با پرونده سازی های امنیتی وارد مخاطره بکنه.
و تحلیل شما از حمایت دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران از مهدی مهدوی‌کیا چه هست؟
پس از اینکه مهدی مهدوی‌کیا در اون مسابقه شرکت کرد، حدود 2 هفته زمان برد که فدراسیون فوتبال ایران در مقابل هجمه‌هایی که خبرگزاری فارس آغاز کرده بود واکنش نشون بده. این فرصت و این 2 هفته‌ای که گذشت قابل پیش بینی بود، به خاطر اینکه فدراسیون فوتبال ایران با توجه به حساسیت موضوع اسرائیل برای جمهوری اسلامی نمیتونست خیلی شتاب زده وارد عمل بشه. صحبت‌های آقای کامرانی فر به هر حال یه دوگانگی داره. از یک سو میدونیم اینو که فدراسیون فوتبال ایران باید واکنش نشون میداد به دلیل اینکه این مسابقه زیر نظر فیفا برگزار شده بود، فیفا متولیش بود. مهدی مهدوی‌کیا به دعوت شخصی آقای جیان اینفانتینو به شهر دوحه سفر کرد و در این مسابقه شرکت کرد و به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال بر سر موضوع دخالت سیاست در ورزش حساسیت داره. از سوی دیگه فدراسیون فوتبال ایران باز هم تا حدودی توپو به زمین آقای مهدوی‌کیا انداخته و گفته ما دخالتی نداشتیم، هرچند که ما در جریان بودیم. در اصل فدراسیون فوتبال ایران نمیتونست هم دخالتی داشته باشه. مسابقه برای نهاد دیگه‌ای بود، در شهر و کشور دیگه‌ای برگزار می‌شد. شخص دیگه‌ای با ملیت ایرانی ولو حتی در تحت قرارداد فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی تیم امید در اون مسابقه شرکت کرده بود. ولی به هر حال فدراسیون فوتبال می‌خواست به فیفا این رو بگه که ما خودمون رو وارد بازی سیاست خبرگزاری فارس نمی‌کنیم.
آقای یونسیپور، حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران مهدوی‌کیا رو یکی از مفاخر فوتبال نامیده و ضمناً گفته که
حضورش در حین مسابقه مورد تایید نهادهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفته. این نهادهای نظارتی وزارت ورزش کدام ها هستند؟
ببین، هر ورزشکار یا هر تیمی که تحت قرارداد با فدراسیون های ایران باشه یا بخواد برای مسابقات رسمی اعزام بشه، باید شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان در جریان قرار بگیره. این موضوع حتی برای خبرنگارانی که همراه تیم‌ها یا ورزشکاران به رقابت‌های بین‌المللی اعزام میشن هم وجود داره و بسیاری از مواقع داشتیم این مسئله رو که شورای برون مرزی که بیشتر از افراد امنیتی در تشکیل شدن یا در بدن فدراسیون‌ها حضور دارن، با اعزام ورزشکاران، مربیان، تیم‌ها، خبرنگاران مخالفت کردن. این یک روال بسیار عادی بوده که پیش از این فدراسیون فوتبال موضوع رو به وزارت ورزش و جوانان و همینطور شورای برون مرزیش اعلام کرده و اونها قطعاً در جریان بوده و اگه قرار بود آقای مهدوی کیا حضور پیدا نکنه حتماً بهشون اعلام کرد.
آقای یونسی پور، مهدی مهدوی کیا پس از انتقاداتی که مطرح شده در اینستاگرام نوشته که آرامش آنجاست که با آدم‌های یک رنگ طرفی، و خبرگزاری فارس هم به این واکنش نشون داده و اون رو پشت کردن به ملت و افتادن مهدوی کیا در دام عملیات روانی صهیونیست ها خونده. مفهوم این استوری که در اینستاگرام مهدوی کیا نوشته چیست؟
خب اگر خبرگزاری فارس این استوری رو به خودش گرفته و متوجه شده که آدم یک رنگ نیستش، خب دیگه پاسخ داده شده. در حقیقت ببینیم، باید به یاد داشته باشیم که مهدی مهدوی کیا اساساً در آلمان زندگی میکرد، در آلمان مربی تیم‌های آکادمی باشگاه هامبورگ بود، اونجا دورهای مربیگری رو گذروند. اساساً دنبال مربیگری در فوتبال ایران نبود، که اگر بود موقعیت‌های بسیار خوبی مثل همبازیان سابق خودش در پرسپولیس، در باشگاه‌های بزرگ فوتبال ایران، در تیم ملی پیش از این میتونست داشته باشه. اما یه آکادمی در ایران راه اندازی کرد با هزینه شخصی خودش، آکادمی کیا، که استعدادیابی میکنه و طی سالهای آینده نتیجه‌اش رو به صورت فوق‌العاده‌ای در فوتبال ایران خواهیم دید. و داشت در آلمان زندگیشو می‌کرد تا اینکه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش ازش مصرانه درخواست کردن که به ایران بیاد. حالا که به ایران برگشته و باشگاه هامبورگ رو رها کرد، یک چنین حجمه ای که اون هم تازه پشتش همش مسائل سیاسی وجود نداره و در حقیقت بخشش مسائل شخصی مدیران خبرگزاری فارس رو داریم می‌بینیم، که خب به هر حال مهدی مهدوی کیا برمیگرده آلمان، به صورت شفاهی هم حتی استعفای خودش رو به رئیس فدراسیون فوتبال تقدیم کرده، ولی همچنان مخالفت شده و الان خیلی صادقانه داره میگه که در اونجا زندگی راحت تری داره.
در نهایت اینکه برغم اینکه جمهوری اسلامی به طور مداوم اصرار میکنه که ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی بازی نکنند و روبرو نشن، حالا به هر قیمتی، تصور نمیکنید که حالا صرفاً به خاطر چنین اتهاماتی که به مهدوی کیا وارد شده، قاعدتاً باید فیفا یک واکنش رسمی نشون بده؟
فدراسیون جهانی فوتبال یا IOC در حقیقت کمیته بین‌المللی المپیک، تا زمانی که به صورت صریح روشن نشه براش که فدراسیون یا کمیته ملی اون کشور مقابل خواسته های سیاسی ایستادگی نکردن و تن دادن، ورود نمی‌کنه. همین الان اخباری خب منتشر شده، به دست ما رسیده، مبنی بر اینکه فدراسیون جهانی فوتبال مو به مو داره این اتفاق رو رصد می‌کنه. اگر غیر از این بود، اصلا آقای کامرانی فر و فدراسیون فوتبال واکنش نشون نمی‌دادن.
حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، از مهدی مهدوی کیا در برابر رسانه‌های سپاه دفاع کرد. با دیدگاه و تحلیل پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کمبود و گرانی دارو در ایران در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انعکاس زیادی یافته. در این ارتباط وبسایت اقتصاد 24 در گزارشی از کمبود و گرانی دارو نوشته که اگر تا 4 سال پیش فشار بر گلوگاه داروهای وارداتی بود، حال بحران به داروهای تولید داخل رسیده. و در همین رابطه علی خضریان، نماینده مجلس، همین چند روز پیش گفت در شرایطی که هنوز ارز 4200 تومانی حذف هم نشده، قیمت قرص های مسکن و ضد درد 6 برابر شده و یا حتی قیمت سمعک 70 میلیون تومان شده است. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به دارو رو به دقت پیگیری کرده، از طریق خط تلفن با ما همراهه. روزبه، به شما سلام میکنیم و نخست بشنویم از کمبود و گرانی دارو در ایران که مشکلات بسیاری رو برای بیماران و خانواده های اونها به وجود آورده. اخبار و گزارش ها در این باره چه میگویند؟
سلام الهه و شنوندگان گرامی. خب موضوع اینجاست که مشکلات به گونه ای شده که واقعا میشه گفت حتی در بازار آزاد یافتن دارو بسیار کار سختیه، در شرایطی که قیمت داروها سر به آسمان گذاشته. در گزارش اقتصاد 24 یا همشهری و یا سایت های دیگه خبری به مشکلات بسیار زیاد بیماران و یا خانواده های اونها اشاره شده، از جمله اینکه مثلا برای بیماران دیابتی سرسوزن انسولین شماره 6 پیدا نمیشه و مجبورن از شماره 4 استفاده کنن که خب پیامده خاص خودش رو داره، یا به طور مثال قرص اعصاب پاروکستین یا پاروکستین که تولید داخلیش مال شرکت تهران شیمیه پیدا نمیشه. و این وضعیت به یک بحران جدی در زندگی بخش بزرگی از مردم ایران تبدیل شده. اقتصاد 24 نوشته کافی ساعتی هرچند کوتاه رو در داروخانه های مانند هلال احمر و 13 آبان و دیگر داروخانه های دولتی و خصوصی سطح شهر تهران بگذرونیم تا به ده ها تن از مردم خسته و کلافه که به دنبال دارو هستن روبرو بشیم، و اگر داروهای پرمصرف هم حتی دیگه در داروخانه به اون صورت وجود نداره و اگر هم باشه تعداد توزیعش محدوده. اما جالب اینجاست که گفته میشه که بخش بزرگی از همین داروهای کمیاب تولید داخل هستند، و این در شرایطی بود که در سالیان گذشته مسئولان جمهوری اسلامی بارها از تلاش برای خودکفایی در زمینه دارو صحبت کردند.
چه دلیل یا دلایلی باعث کمبود و گرانی دارو شده، اگر بتونی بهمون کوتاه بگی؟
چیزی که در هفته‌های گذشته خیلی بیشتر اشاره میشه این هستش که دولت ارز کافی برای واردات کالاها با ارز 4200 تومانی در اختیار نگذاشته. این موضوع خیلی مهمیه. البته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها اینو رد کردن، گفتن چنین چیزی نیست. اما مثلا من بخوام یه اشاره بکنم، به طور مثال سال گذشته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به ایسنا گفته بود که کمبودهای دارویی بیداد میکنه، طی 10 سال تا 15 سال اخیر با اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. یا مثلا مگه بخوام اشاره بکنم این هستش که الان ما میبینیم که این وضعیت با توجه به شایعاتی که در مورد حذف ارز 4200 تومانی به صورت کامل در بودجه سال آینده وجود داره، خیلی باعث شده که به کمبود و گرانی دارو در حقیقت یاری رسونده به زیان بیماران و خانواده های اونها، به طوری که الان بسیار دارن میگردن بر اساس گزارش ها شاید روزها تا بتونن به طور مثال برای بیماران سرطانی خودشون دارو تهیه بکنن. اینجا هم اشاره بکنم که الان به طور متوسط برای یک کودک سرطانی به طور هفتگی 8 میلیون تومان باید هزینه بشه برای داروهایی که مال ترکیه یا هند هستن، اروپایی دیگه نیستن و خودش عوارض خاص خودش رو هم داره.
روز به چند ثانیه 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. واکنش مسئولان دولت در مورد کمبود و گرانی دارو چه بوده؟
خب من این بگم، جالب اینجاست که 24 آذر آقای ابراهیم رئیسی صحبت کرد، گفتش که باید پیگیری کرد، مقابله کرد با گرانی دارو. اما خب کسی در رسانه‌ها اشاره نکرد که اگر آقای رئیسی این رو میگه، دولت خودش با کمتر کردن ارز 4200 تومانی و یا حذف احتمالیش در بودجه سال آینده که هنوز هم به خاطر اختلافات در میان تیم اقتصادی دولت تنوشش معلوم نیست، این وضعیت به وجود اومده.
روزبه بلحری با ما بود و در مورد کمبود و گرانی دارو در ایران میگفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
روز سه‌شنبه تسلیحات ارسالی ایران به سوریه هدف حمله هوایی اسرائیل به بندر لازقیه قرار گرفتند. این تهاجم که دومین حمله هوایی اسرائیل به این بندر در کمتر از یک ماه محسوب می شود، باعث تخریب بنای یک بیمارستان و چندین ساختمان مسکونی و مغازه شده است. ارتش اسرائیل در سالهای اخیر به طور متناوب مناطق مختلف سوریه را هدف حملات خود قرار داده است و میگوید که قصد آن مقابله با نیروهای ایرانی یا گروه‌های تحت حمایت ایران است. با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، از ترکیه همراه هستیم. آقای آقایی، به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید و در مورد این حمله از شما بشنویم.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. بله، همونطور که گفتید، دیروز ساعت 3 بامداد حمله رو حالا که منتسب هستش به اسرائیل، از ما شاهد بودیم که از عمق دریای مدیترانه در واقع حمله انجام شد به غرب لازق، یه موشک هایی شلیک شد و یک محل انبار در واقع محموله هایی که از ایران ارسال شده بوده اونجا مورد هدف قرار گرفته و این در واقع این حملات هم زمانی داره میبینیم که رخ میده که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل ماه گذشته به روسیه سفر کرده بود. از اون زمان که نفتالی بنت با پوتین دیدار کرد ما شاهد افزایش نسبی حملات اسرائیل به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله در سوریه هستیم و اتفاق نسبتا جدیدی هم که رخ داده این هستش که این حملات نه تنها تعدادش افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا ماه اکتبر 3 حمله ما شاهد بودیم، ماه نوامبر 4 حمله و ماه دسامبر همین ماه جاری تا الان 3 حمله انجام شده. نه تنها تعدادش افزایش پیدا کرده بلکه ابعاد نوع حملات و زمانی که انجام شده، یعنی صبح بودی یا در شب هنگام، این هم نسبت به حملات مشابه پیشین متفاوت بوده، مثل حمله 7 دسامبر به نزدیکی بندر لازقیه و همین حمله‌ای که در واقع روز گذشته انجام شده. بنابراین ما فکر می‌کنم که این روند افزایشی رو ما شاهد هستیم و احتمالاً ادامه هم خواهد داشت.
آقای نکته‌ای که مد نظر بسیاری قرار گرفته اینه که چگونه است که پدافند هوایی روسیه کوچکترین واکنشی به این حملات نشون نداد، حالا که تنها پدافند هوایی سوریه بود که واکنش نشون داد و اون هم چندان واکنش موفقی نبود. این عدم نشان دادن واکنش روسیه مربوط به تنها این حمله که روز سه‌شنبه انجام شد نبود، بلکه در حمله قبلی که 16 آذر یا به گفته شما 7 دسامبر هم انجام شد واکنشی نشان نداد و در حملات قبلی هم ما شاهد نشان ندادن واکنشی و شلیک حتی یک ضد هوایی نبودیم.
ببینید از سپتامبر 2018، یعنی زمانی که پدافند هوایی ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای ایلوشین ارتش روسیه رو ساقط کرد، چرا؟ چون همون زمان هم حملاتی داشت توسط اسرائیلیا، توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام می‌شد به سوریه. پدافند هوایی ارتش سوریه به اشتباه یک هواپیمای ایلوشین روسیه رو ساقط کرد. از اون زمان که این اتفاق افتاد، خود روس‌ها یک ماه بعدش سامانه پدافند هوایی S-300 رو در سوریه مستقر کردن برای سوری‌ها. در خود روس‌ها در پایگاه حمیمم در لازقیه سوریه، همین محلی که در واقع مورد حمله قرار گرفت دیروز، خود روس‌ها برای خودشون در پایگاه حمیمم از 2015 سامانه پدافند هوایی S-400 رو هم دارن، یعنی چندین پدافند هوایی موشکی در اونجا هست. ولی نکته اینجاست که روس‌ها روابط بسیار خوبی با اسرائیلی‌ها دارن، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ فرهنگی و در سطح سیاسی روابط بسیار مستحکم است. یعنی شما اگر نگاه بکنید بین سالهای 2015 تا 2020 نتانیاهو و پوتین دست کم 16 بار با یکدیگر دیدار کردن، روابط شخصی بسیار خوبی داشتن و الان هم به نظر میاد که پوتین با نفتالی بنت هم روابط نسبتا خوبی رو برقرار کرده و اساسا روس‌ها و اسرائیلی‌ها بر اساس یک مکانیزم جلوگیری از درگیری کار میکنن که بر چند پایه استوار است. شکل اینکه اسرائیل حملات خودش رو به لحاظ موقعیت و ابعادش به روس‌ها از قبل اطلاع میده. نکته بسیار جالبی که وجود داره این هستش که قبل از اینکه حملات دیروز ما شاهد باشیم، یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار گفتگو تلفنی انجام میده. یعنی به نظر میرسه این حمله دیروز از قبل هماهنگ شده بود. و یک مسئله دیگه این هستش که روسیه نسبت به حملات اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی موضع خونسا داره. چرا؟ به این دلیل که روسا اساسا با حضور تثبیت حضور نظامی بلند مدت جمهوری اسلامی در سوریه مخالف هستن، بنابراین بعدشون نمیاد روسا که اسرائیلیا بیان این مواضع نیروهای جمهوری اسلامی رو بزنن و حداقل تضعیف بکنن جمهوری اسلامی رو و به این نوعی این به نفع روسا هم تمام میشه. بنابراین مجموعه عوامل رو که در نظر بگیریم میشه دلیلی باشه برای اینکه روسا واکنشی نشون نمیدن نسبت به حملات اسرائیل در سوریه.
آقای حمله 16 آذر به بندر لازقیه و حمله 7 دی ماه روز سه‌شنبه هر دو همزمان بود با مذاکرات احیای برجام در وین، آیا شما هیچ رابطه‌ای بین اینها می‌بینید؟
به نظر میرسه که اینطور نمیتونه بگیم که هیچ رابطه‌ای بین اینها وجود نداره، به این دلیل که اسرائیلی‌ها به همراه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان اینها همیشه از زبان از زمان اوباما هم که قرارداد برجام در واقع حاصل شد، اینها تاکید داشتن روی اینکه برنامه مداخلات و فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی به علاوه برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید در مذاکرات بین ایران و قدرت‌های غربی گنجانده بشه. خب اوباما رو می‌دونیم که تقریبا این مسائل رو نادیده گرفت، ولی الان به نظر می‌رسه که اسرائیل تاکید داره که برنامه فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک گنجانده بشه در هر گونه مذاکره‌ای که انجام میشه. و به نظر من این اقدامی که در واقع اسرائیل رو انجام میده، این خیزی که برداشتن، افزایشی که ما داریم می‌بینیم در روند حملاتی که در اسرائیل انجام میشه، در سوریه انجام میشه توسط اسرائیل، سیگنالی هست به لحاظ زمانبندی و ابعادش هم به قدرت‌های غربی و آمریکا که باید مسئله مداخلات منطقه جمهوری اسلامی مثلا در سوریه اینها باید گنجانده بشه در مذاکرات، و طرف دیگه پیامی هست به تهران که شما اگر بخواهید که در واقع این فعالیت خودتون رو ادامه بدید، در واقع اسرائیل واکنش نشون میده. یه نکته رو خیلی کوتاه بگم، ببینید بازدارندگی در تفکر اسرائیلی‌ها یک مقدار متفاوت است با نوع بازدارندگی در تفکر غربی‌ها. غربی ها میگن که ما شما رو نمیزنیم، یعنی مواضع شما رو نمیزنیم، ولی به شدت مواضع شما رو خواهیم زد اگر شما یه خط قرمز عبور بکنید. ولی اسرائیلی ها تفکر بازدارندگی اونها اینگونی هستش که ما انقدر شما رو میزنیم با چکش که شما حتی تصور اینام نکنید که با ما حمله بکنید. برای من فکر میکنم اون روندی که اسرائیل در سوریه در واقع در پیش گرفته اینه که میخواد با این حملات پی در پی و افزایش حملات سیگنال بده به تهران که این برنامه منطقه جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبره.
سپاسگزارم. با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، ساکن ترکیه همراه بودیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسانه های ایران از اسید پاشی بر سه زن در صبح روز سه‌شنبه هفتم دی ماه در بوستانی در شهریار در استان تهران و فرار عامل حمله خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، فرد اسید پاش از پشت سر به زنان نزدیک شده و محتوی یک بطری را روی آنها خالی کرده است و لحظاتی بعد سه زن با فریاد مردم دیگر را متوجه حادثه کردند. به گفته معاون اجتماعی پلیس غرب استان تهران، یکی از زنان از ناحیه پشت پا و دست دچار سوختگی شده و دو نفر دیگر فقط لباس‌هایشان سوخته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در تحلیل این مسئله با رادیو فردا گفتگو کرده.
واقعیت است که ما از سالها پیش در پی اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای که به خصوص در شهر اصفهان صورت گرفته بود و در یه سری شهرهای دیگر شاهدان بودیم که هرگز پیگیری جدی در این مورد صورت نگرفت. مجرمین در واقع یا عاملان این بزهکاری به مجازات نرسیدن و به نوعی یا با لاپوشانی و سرپوشی حکومت در این مورد ها روبرو بودیم، یا گاه از آن بدتر با تشویق غیر مستقیم این اقدامات. یعنی وقتی که یه سری ائمه نماز جمعه یا یه سری از شخصیت های حکومتی دائما به اصطلاح بر سر مبارزه با بدحجابی زنان تاکید میکنن و بر سختگیری های بیشتر در مورد پوشش زنان، آرایش زنان و غیره پافشاری میکنن، همه اینها مستقیم و غیر مستقیم مشوق در واقع یک خشونت لجام گسیخته است. ما نمیدانیم تا چه حد این خشونت ها توسط آتش به اختیار سازماندهی میشه، یا چقدر هم ممکنه که اصلا افراد و شهروندان عادی باشن که تحت تاثیر در واقع فضایی که خشونت رو مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت میبخشه دست به خاطر انتقام یا به خاطر مجازات شخصی دست به این کار میزنن. نکته مهم اینجاست که در حکومتی که قوانین و در واقع رفتار حکومت مبلغ مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله اسیدپاشی نیست که سهله، بلکه در برخورد به قتل‌های ناموسی، در برخورد به این اسیدپاشی‌ها پی در پی شاهد در واقع نوعی نادیده گرفته شدن، اگر نگیم گاه پشتیبانی تلویحی، نادیده گرفته شدن این اقدامات از جانب حکومت هستیم. خب این بدترین مشوقی است که این اقدامات ادامه پیدا کنه. اما من میخوام اینو اضافه کنم، فضایی که بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی شاهدان هستیم، یعنی شدت یافتن در واقع برخورد با جامعه مدنی، محدود کردن هرچی بیشتر شهروندان، اصرار بر اسلامیزه کردن هرچی بیشتر دانشگاه و تمام موارد دیگر، همگی نشان از تلاش حکومت برای بسته تر کردن بیشتر جامعه داره. ببینید، ما نمیتونیم انکار بکنیم حتی در کشورهایی که قوانین دموکراتیک وجود داره، خشونت علیه زنان و اصولا خشونت‌های خیابانی با مجازات‌های جدی روبروست و قوانین حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرن یا این اقدامات در واقع خودسرانه رو قوانین جلوی اونها می‌ایستن، حتی در اونجا ممکن این اتفاق بیفته. ما در ایران با چند مشکل روبرویم. یک، قوانین حمایت نمی کنن از زنان و آسیب دیدگان مورد این نوع خشونت ها و از جمله اسید پاشی. دو، مقامات اجرایی در واقع پیگیری نمی کنن برای دستگیری یا به مجازات رساندن در واقع مجرمان. سه، یک فرهنگی در سطح جامعه، این فرهنگ اجازه بده بگم شدیداً مردسالار و پدرسالار، اجازه میده که بدن زن و پوشش زن اصلا موضوع قضاوت و مجازات افکار عمومی قرار بگیره. از این نظر طبیعتا مبارزه با این امر یک امریز هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه قوانین. اما خواستم بگم که در جامعه‌ای که قوانین پشتیبانی میکنه یا بی‌اعتناست، مبارزه برای برچیدن این فرهنگ بسیار دشوارتر خواهد بود. اگر اون قوانین هم تغییر بکنه، اون ساختار سیاسی هم تغییر بکنه، تازه ما یه مبارزه فرهنگی پیگیر خواهیم باید داشته باشیم برای به رسمیت شناختن آزادی زن و بدنش و نوع پوشش.
در مورد اسید پاشی روی سه زن در بامداد روز سه‌شنبه در بوستانی در شهریار از مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد میشنیدیم و تحلیل او با تحلیل او آشنا میشدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با گذشت چند روز از ارائه بودجه پیشنهادی سال آینده ایران از سوی دولت ابراهیم رئیسی و بررسی دقیق‌تر بخش‌های مختلف آن، ابهامات پیرامون درستی ارقام مختلف درآمدها و هزینه‌ها در این بودجه بیشتر شده است. در تازه‌ترین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بخش قابل توجهی از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در این بودجه غیر قابل اتکا است. بابک غفوری‌آذر و گزارشی در این باره.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می‌گوید 58% از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال آینده غیر قابل اتکا است. این مرکز در گزارش تازه پیرامون بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به بدهی 60 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران نوشته است در لایحه بودجه برای این شرکت بیش از 285,000 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که تنها 42% آن مربوط به بخش ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای میتواند قابل اتکا باشد. اشاره مرکز پژوهش‌ها به 122,000 میلیارد تومانی است که در این بخش برای شرکت ملی نفت ایران ناشی از صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. در نظر گرفتن این میزان فروش نفت در حالی است که آمارهای بین المللی و ارزیابی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که رقم واقعی صادرات نفت ایران در حال حاضر حدود 620 هزار بشکه در روز است و احتمال صادرات روزانه 1 میلیون و 200 بشکه نفت بعید به نظر می‌رسد. این گزارش می‌افزاید 58% از منابع در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت ایران شامل دریافت بیش از 9000 میلیارد تومان وام داخلی و بیش از 54000 میلیارد تومان وام خارجی است که تحقق این ارقام هم با توجه به احتمال تداوم تحریم‌های آمریکا و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران بعید ارزیابی شده است. بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را هم حتی با توجه به شرایط فعلی خوشبینانه می‌داند.
آنچه که در این گزارش بهش پرداخته نشده این هستش که همون 42% هم که مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته، این عدد واقع گرایانه‌ای نیست برای تعیین بودجه، بدل که ایران هر نفتی هم که داره ارسال میکنه به جاهای مختلف در قبالش نمیتونه ارز مستقیم دریافت بکنه و شرکت ملی نفت نیاز به پول داره، جدای از بخش های دیگه دولت که نیازمند پول هستن، یعنی بودجه میخوان، یعنی اسکناس میخوان، کالا نمیخوان لزوما. صنعت نفت بیشتر از همه بخش های دیگه نیازمند این پول نقد است و ایران در قبال اون نفتی هم که داره ارسال میکنه نمیتونه وجه دریافت بکنه، یا اگر دریافت بکنه به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار هستش. برای همین هم است که اعلام نگرانی می‌کنن از اینکه این بودجه قابل اجرا نیست و اتفاق نخواهد افتاد، و درست هم هست این نظر.
در لایحه بودجه سال آینده ایران برای شرکت ملی نفت حدود 170 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر گرفته شده که با توجه به غیر قابل اتکا بودن 58% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای این شرکت، تحقق این موضوع هم بعید به نظر می رسد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران آبان ماه امسال هشدار داده بود اگر 160 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نشود، کشور به وارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. بهزاد احمدی نیا درباره مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و انرژی ایران میگوید:
متاسفانه ببینید شرکت نفت در هزینه‌های روزمره‌اش مونده، چه برسه به اینکه بخواد سرمایه‌گذاری کنه توی قسمت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. گرچه که همچنان با یک خباثت خاصی دارند، یک سری حرف‌های بی‌بنیانی رو عنوان می‌کنن که شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران میتونن که تکنولوژی ایجاد کنن، میتونن چه بکنن و فقط دارن میلیون دلارهایی رو به عنوان بودجه در اختیار این شرکت‌های که اغلبشون هم وابسته به سپاه هستن می‌گذارن. عرض کنم خدمتتون که در کوتاه مدت ایران در صورتی که تمام تحریم‌ها برداشته بشه با استفاده از 10 میلیون لیتر نفتی که ذخیره کرده، 10 میلیون بشکه نفتی که ذخیره کرده، میتونه صادرات رو برسونه به 2 میلیون بشکه در روز. اما در بلند مدت متاسفانه این سرمایه گذاری هایی که انجام نشده باعث شده که ایران هم آینده نفتش از دست بره، یعنی چاه‌ها همه از دست دارن میرن و در آینده امکان برداشت امکان داره وجود نداشته باشه، یا اینکه ذخایر دیگه از اون حالت قابل برداشت خارج بشن. و نکته دیگه‌ش هم این هستش که نفت نهایتاً 10 15 سال دیگه به این شکل به عنوان منبع انرژی در تمام دنیا خواهان داره و ایران داره از این بازاری که به زودی از دست میره هر روز کمتر بهره میبره.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته بدهی‌های شرکت ملی نفت در سال جاری به 60 میلیارد دلار رسیده و سال آینده این شرکت متعهد به بازپرداخت نزدیک به 118 هزار میلیارد تومان بدهی خود است. اخیراً دیوان محاسبات کشور گزارش منتشر کرده بود که نشان می‌داد شرکت ملی نفت ایران بدهکارترین بخش دولت جمهوری اسلامی است. این شرکت 292 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و 177 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه ملی داشته و بدهی‌های زیرمجموعه‌های آن نیز به 111 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
منوچهر آریان‌پور کاشانی، فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه آریان‌پور در آمریکا درگذشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که منوچهر آریان‌پور روز ششم دیماه در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بسته. او زاده کاشان، فارغ التحصیل آمریکا و بنیانگذار مدرسه عالی ترجمه در سال 1348 است و در دهه 1350 دست به تألیف فرهنگ لغتی زد که طی 5 دهه گذشته بارها به روز رسانی شده است. مجموع کتاب‌های فرهنگ پیشرو آریان‌پور مشتمل بر فرهنگ‌های 7 جلدی انگلیسی به فارسی، 4 جلدی فارسی به انگلیسی، 2 جلدی گسترده و 1 جلدی فراگیر است. به گزارش ایسنا، منوچهر آریان‌پور در سال 1378 کل اموال موروثی خاندان آریان‌پور کاشانی را به دانشگاه کاشان هدیه کرد. او علاوه بر این حق تألیف کتاب‌های خود را پس از مرگ به این دانشگاه واگذار کرده است. گزارشی داریم در مورد او از همکارم کیانوش فرید.
منوچهر آریانپور کاشانی، فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه انگلیسی فارسی، در سن 92 سالگی در آمریکا درگذشت. منوچهر آریانپور یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌هایی است که مشوق یادگیری زبان انگلیسی در ایران بود. او با تلاشش برای تألیف لغتنامه دو زبانه سعی کرد مخاطب فارسی زبان را در حوزه‌های متفاوت با منابع اصلی و دست اول آشنا و اخت کند. آقای آریانپور همچنین در سال 1348 مدرسه عالی ترجمه را برای پرورش مترجم‌های توانا در حوزه‌های متفاوت به ویژه ادبیات، نمایشنامه و فلسفه بنیان‌گذاری کرد. لغتنامه دو زبانه او در سال 1350 به چاپ رسید و طی این 50 سال بارها و بارها تجدید چاپ شد. علیرضا آبیز، شاعر و مترجم، در گفتگوی با رادیو فردا درباره میراث منوچهر آریانپور گفت.
نظر من میراث منوچهر آریانپور کاشانی رو باید در دو وجه دید. یکی نقششون در تألیف فرهنگ لغت‌های آریانپور و پیشرو آریانپور و دیگری نقششون همراه با پدرشون در بنیانگذاری مدرسه عالی ترجمه که بعدها با تغییر نام دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی شد. برای کسانی که در دوران پیش از اینترنت به کار یادگیری زبان انگلیسی یعنی ترجمه اشتغال داشتند، به ویژه قبل از دهه 70، فرهنگ لغت آریانپور همراه با در کنار فرهنگ لغت هیم تقریبا تنها فرهنگ لغت هایی بود که به طور دو زبانه در دسترس زبان آموزان و مترجمان بود. من خودم وقتی که دانش آموز دبیرستانی بودم یک فرهنگ لغت آریانپور جایزه گرفتم و تا همین الان هنوز همون فرهنگ لغت رو دارم و در تمام دوران تحصیلم در رشته زبان انگلیسی ازش استفاده می‌کردم. پس از این هم، یعنی پس از اون دهه هم، چندین جلد فرهنگ پیشرو آریانپور رو ایشون تألیف کردن. واقعاً برای بسیاری از نسل‌ها به عنوان کتاب‌های بسیار مفیدی در یادگیری زبان و ترجمه بود و هست. بنیانگذاری یا نقش معاونتیشون در تأسیس مدرسه عالی ترجمه هم که نقش بسیار مهمی است. اون مرکز در واقع بسیاری از مترجمانی که الان نامدار هستند، چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه های دیگر ترجمه، فارغ التحصیلان مدرسه عالی ترجمه هستند و به نوعی میشه گفت که آقای منوچهر آریانپور کاشانی نقش بسیار مؤثری در اشاعه امر ترجمه و آموزش ترجمه داشتن در ایران و این نقشی است ماندگار.
از دیگر تألیف‌های آقای آریانپور میتوان به کتاب‌هایی در رابطه با دستور زبان و آیین نگارش انگلیسی، فرهنگ بزرگ یک جلدی فارسی به انگلیسی، واژه‌های فارسی در زبان انگلیسی، فرهنگ ریشه‌های هند و اروپایی زبان فارسی و ترجمه انگلیسی ترانه‌های ملی ایران اشاره کرد. منوچهر آریانپور در سال 1308 در کاشان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهرهای اصفهان، آبادان، مشهد و تهران گذراند. او در سال 1329 از دبیرستان البرز دیپلم گرفت و راهی دانشکده تهران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی شد. منوچهر آریانپور بعدها برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و پس از دریافت مدرک دکترای خود دوباره به ایران بازگشت. سالهای اخیر ساکن آمریکا بود و در تمام این مدت به کار فرهنگ نویسی ادامه داد. آقای آریانپور در سال 78 نیز کل اموال موروثی خاندان آریانپور کاشانی را به دانشگاه کاشان هدیه و وصیت کرد که حق تألیف کتابهایش بعد از مرگ به این دانشگاه تعلق بگیرد.
از کیانوش فرید میشنیدیم. منوچهر آریانپور کاشانی، فرهنگ نویس، مترجم و مؤلف فرهنگ لغت دو زبانه آریانپور، روز ششم دیماه در سن 92 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
توصیه میکنم این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود، چرا که عزیزان به پایان این مجله نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه با این پیام گیر بگید و اجازه بدید که ما این صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده خودمون در گوشه و کنار جهان برسونیم. خدا نگهدارتون.